بلغت على أعضائهم إلى قيام رحمة الله. خب دیر چند نکته را به عرض رساندیم برای اینکه مسئله ما نحن فیه که کسی که تارک تعلم است اگر مبتلا به مخالفت احکام واقعی شد مستحق عقاب بر کدام یکی است؟ آیا مستحق عقاب بر ترک تعلم یا مستحق عقاب بر ترک واقعه؟ چند نکته برای توضیح مطلب دیروز در آخر بحث به عرض رسید که یک نکته مهمشم این بود که بالاخره عقل مستقل است به اینکه اگر احکام واقعی از جانب شارع صادر شده که شده است و عمل به این احکام مستلزم تعلم و فراگیری احکام کامه، باید بر دنبال فراگیری و تعلم برای اینکه عمل در ظرف خودش انجام بشه و اگر نرفت و بعد غفلت کرد از عمل، این به حکم عقل مستحق بر ترک عمل هست و نگویید که الان که قافل ممتنعه چون عرض شد الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار. اگر این قانون که براستی مستقل عقلی است اگر این قانون حاکم شد، انصاف اینه که این همه در دو سر تکاپو لازم نیست. میگیم شخص مکلف لازم است که احکام دین را ولو فی الجمله فرا بگیره که اون چه برای او فعلی است انجام بده، اون چه هم که مشروط یا موقت به وقت آینده است مطلع باشه که در ظرف خودش عمل را انجام بده. مثل هم زدیم به اینکه اگر در حکومتی هم قانونی را وضع کرد و گفت از اول ماه آینده اجرا می کنیم، باید مردم آمادگی خودشون را در اول ماه برای انجام قانون اعلام کنند. این یه چیز طبیعی، احتیاجی به این همه تکاپو و دردسر هم نداره. اما باز یه نکته دیگرم امروز اضافه کنم بعد وارد بشیم در تحقیقی که محقق نائینی کرده. یعنی دو نکته دیگر اضافه کنم. نکته اول فضلا آن است که در کثیری از روایات وارد شده استحقاق عقاب بر مخالفت واقع حتی برای کسی که غافل و جاهل بوده. مثل اون چی که از رسول گرامی نقل شده نسبت به عمار یاسر رضوان الله تعالی علیه که در سفر جنوب شد بعد خواست که تیمم کنه نمیدانست کیفیت تیمم را خودش را مثل حیوانات روی خاک مالی حلق زد به قول ما فارس ها بعد وقتی خدمت رسول الله آمد حضرت او را ملامت کرد فرمود هاکذا یتمرق الحمار افلا صنعت هاکذا فرمود این عمل که مثل پلق زدن الاغه چرا این کاری کردی؟ بعد فرمود چرا مثلا تیمم را عمل کرد رسول خدا؟ فرمود باید اینطور انجام میدادی. پس توبیخ کرد عمار را که جاهل بر اصل تیمم بود به ترک تیمم مشروع. یا در روایاتی فضلا وارد شده که کسانی رفتن یک بنده خدایی که مجدور بود یعنی مبتلا شده بود به بیماری آبله. خب اون زمان بیماری آبله خیلی فراگیر بود و سخت هم خطرناک بود، کمتر کسی از این بیماری نجات پیدا می کرد، خیلی هم می مردند. بعد یک مجدوری بیماری که مبتلا به جدری یعنی به آبله شده بود جنوب شد، این منده خدا را بردند با آب سردم غسلش دادند و بعد مرد. پیامبر اکرم فرمود قتلوه قاتلهم الله الا سألوه الا یمموه. فرمود این بدبخت هایی که این را غسلش دادن کشتن این بیچاره را و خدا بکشه اونها را. بعد من فرمود خود چرا سوال نکردند و چرا او را تیمم ندادند؟ یعنی پیامبر اکرم بر ترک تیمم اونها را ملامت کرد و فرمود این که تیمم ندادند او را و غسلش دادند مستحق قتل الهی و نفرین خدا هستند. پس دقت کنید پیامبر اینها را مورد نفرین قرار داد، نه برای ترک سؤال بلکه برای اینکه تیمم ندادند و واجب الهی را ترک کردند. یا در روایاتی که وارد شده کسی که ترک حج کند وقت مرگ بهش میگن مت یهودی او نصرانی. یا طبق این حدیث مطلقا تارک حج در وقت مرگ این خطاب به او میشه، میخواد این که غافل باشه و یا جاهل به استطاعت باشه و یا جاهل به اصل وجوب عمل باشه. الا غیر ذالک از روایاتی که در ترک صلاة، ترک صیام، و نظائر اینها وارد شده که مقتضای اطلاق این روایات و مقتضای تصریح روایت عمار و روایت مجدور این است که آدمیانی که مخالفت احکام واقعیه می کنند مستحق عقاب بر ترک واقعند، لذا این همه فعالیت نداره و هی به برهانهایی متوسل بشیم بگیم هنوز تکلیف فعلی نشده، لازم نیست، عقاب بر تکلیف نیست بلکه بر ترک تعلم است، محتاج به این حرف ها نیست. این یه نکته چهارمی که دیروز صدا کدم، این هم چهار. هنجمین نکته ای که امروز به عقل برسانم این که میگوییم تعلم که بعد خواهیم گفت وجوبش وجوب طریقیه یعنی چه؟ چون گاهی از دوستان این مسئله برایشون مشتبه میشه که وجوب طریقی یعنی چه؟ در اصطلاح چهار گونه وجوب ما داریم: وجوب نفسی، وجوب غیری، وجوب طریقی و وجوب للغیر. وجوب نفسی یعنی عملی که به نفسه واجبه، مثل نماز، روزه و امثال این. وجوب غیری یعنی وجوب مقدمی، یعنی عملی که واجب شده برای غیر، ترشح داره وجوب از ذل مقدمه به مقدمه. وجوب مقدمه را پیوسته میگویند وجوب غیری، یعنی وجوبی که نشأ من الغیر، مثل وجوب وضو یا وجوب تطهیر لباس برای مصلی. سومین قسم وجوب بالغیر است، وجوب للغیر، یعنی بعضی چیزها واجب میشه اما به عنوان تحیه للغیر، مثل وجوب وضو قبل از دخول وقت صلات. حالا اگر کسی نذر میکنه مثلا که من قبل از ورود صلات وضو بگیرم، چون در روایات هم امر شده به وضوء تحیعی، این وجوبی است که برای غیر، واجب خودش اما نه واجب نفسی، بلکه واجبی است برای غیری که نماز باشه. بسیاری از بزرگانم گفتن وجوب تعلم وجوب للغیره، وجوب تهیعی است اما برای غیر که عبارت از احکام الهی واقعی باشه. اما وجوب چهارم که وجوب طریقیه، وجوب طریقی هیچ یک از خاص از کنم که از قسم واجب غیری هم نیست، واجب نفسی هم نیست، زیرا واجب غیری عملی است که بدون مقدمه امکان حصول نداشته باشه، مثل مثلا سیر الی مکه که بدون سیر امکان حج نداره، این میشه واجب غیری. اما واجب طریقی واجبی است که ذات عمل بدون مقدمه ممکن است، استحاله عقلیه نداره، ولیکن برای علم به وجه عمل او را باید گرفت. این میگن وجوب طریقی. مثل اینکه مثلا ترک زنا و ترک غیبت ممکنه، ولو آدم مطلع نباشه که غیبت حرام و زنا حرامه، اما تعلم و فهمیدن اینکه زنا حرام و غیبت حرامه، این موجب برای اطلاع بر واقع میشه. پس نقش تعلم فقط نقش طریقیت، یعنی فقط راه نما و راه برد برای انجام عمله، و الا عمل متوقف بر واجب طریقی نیست، مثل مقدمه واجب نیست، مثل نصب سلم برای صعود علی السطح نیست، بلکه راهی است برای مطلع شدن به واقع. اینه میگن وجوب طریقی. اینکه رسولم فرموده تعلم واجبه، طلب العلم واجبه، اینکه به ما گفت امام صادق احب ان یکون علی رأس اصحابی السیوط حتی یتفقهوا، اینها همه برای آن است که شخص مکلف طریق به واقع را تحصیل کنه. پس وجوب تعلم وجوب طریقی است، نه وجوب نفسی همانند صلات و صیام که ترک آن موجب برای عقاب باشه. بر این اساس با توجه به عرایض امروز مخصوصا و دیروز روشن میشه که این نظریه بزرگ مرد اردبیلی و صاحب مدارک که وجوب تعلم را وجوب نفسی دانستند، این کمال کم لطفیه. براستی استحقاق عقاب بر ترک واقعیت هاست، نه استحقاق عقاب بر ترک تعلمه، چون این که تعلم طریق است برای رسیدن به واقع، نه آنکه خودش به نفسی یکی از واجبات نفسی الهی باشه. و شاهد و علی ذلک که ضمناً وجوب تعلم وجوب نفسی نیست، دو شاهدم عرض کنیم. شاهد اول آیه شریفه و ادله ایست که ربما یستدل بها برای وجوب نفسی، مثل آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید سؤال از اهل ذکر کنید. گفتن این فاسألوا امر به سؤال و امر به تعلم است و ظاهر هر امری نفسیت، یعنی به نفسهی تعلم و سؤال واجبه. اتفاقا به عکس میخوایم بگیم این ظهور در وجوب طریقی داره. میفهمد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات، اگر واقع را نمیدانید یا حتی اگر پیغمبر را قبول ندارید سؤال از اهل ذکر کنید تا بدانید و اعتقاد پیدا کنید. این معناش اینه، اصلا خود سؤال کردن معناش اینه که آدم راه را پیدا کنه، نه معناش اینه که خود سؤال کردن در دنیا واجب باشه. مفاد ادله لزوم سؤال و لزوم تعلم در نظر عرف وقتی گفته بشه اصلا معناش تا وجوب طریقیه. شما هم وقتی از اینجا میرید میگید که آقا من میخوام برم راهن، میگم آقا برو سر چهار راه سؤال کن، یعنی چه؟ یعنی سؤال کن که برسی به هدف دیگه، نه منش که خود سؤال کردن به نفسهی مطلوبه. میگه آقا من میخوام برم به حرم مطهر زیارت کنم، میگم برو آقا مثلا فلان سر چهار را سؤال کن. خب این سؤال کن، این سؤال کن که به اون هدف برسی. اصلا خود معنای سؤال کردن و تعلم گرفتن خودش به نفسهی معناش طریقیت، یعنی فرا گرفتن برای عمل به واقعیات. ولذا شاهدش هم اینه که در ذیل آیه شریفه فلله الحجت البالغه وارد شده که در روز قیامت عبد را می آورند میگن حلا عملت، چرا زکات ندادی، چرا خمس ندادی، چرا حج نرفتی؟ میگه ما علم تو، نمیدانستن. فیقال له حلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری که عمل کنی؟ پس بنابراین لسان دلیل خودش همینه که اساساً به عکس اون که جناب مدارک و امثال ایشون استفاده کرده اند، میگیم لسان این ادله همانا آن است که فرا بگیرید و سؤال کنید و تعلم کنید برای عمل کردن، نه آنکه خودش به نفسهی واجب و لازم باشه. بله، خود نکته جالبی است که مرحوم میز خیلی اینا هم جلو آمدن، حالا عرض میکنیم. پس بر اساس وجوب نفسی به اون معنا نیست، اگرم واجب واجبه، واجب للغیره، نه واجب نفسیه. حالا گرچه صحابی کفایه هم میخواد توجیه کنه به همون وجوب واجب للغیر و واجب تحیعی. خب حالا با توجه به این نکاتی که به عرض رسید از دیروز امروز که واقعیت ها نیاز به تعلم داره و وجوب تعلم وجوب طریقیه و تشخیص دادیم که فرق است بین وجوب طریقی با وجوب نفسی و وجوب غیری، حالا برگردیم یه راهکاری که آقای نائینی نشون داده که به نظر ما راهکار زیبا و قشنگی است. هم شیخ راهکار نشون داده و هم آقای آخون بالاخره به عجل در آمده و میگه باید فذیروف حرف مدارک و اردبیلی را گاهی از حرفش این برمیاد. اما یه راهکاری هم آقای نائینی نشون داده. حالا این راهکار آقای نائینی به نظر ما راهکار زیبایی است برای اینکه حل مشکل بشه. مشکل اینه که اگر بنا شد وجوب تعلم وجوب نفسی باشه، خب کار آسانه، میگیم باید ها نقطه فراموشن کردن از دوم بکنن. از دوم در اینکه وجوب تعلم وجوب نفسی نیست، اون که اگر کسی ترک تعلم کرد و در اثر ترک تعلم ترک واجب کرد، نرفت نماز را بیاموزه و در نتیجه نماز را هم ترک کرد، آیا این دو عقاب داره؟ یکی برای اینکه ترک تعلم کرده و دیگری برای اینکه ترک واجب کرده است و واجب صلات. لم یلتزم بذلک احد، میگویند یک عقاب بیشتر نداره. خب این عقاب آیا برای ترک تعلم است یا برای ترک صلات؟ این که ملتزم بشیم، این عقاب فقط برای ترک تعلمه. این با اون همه آیات و روایاتی که بر فعلیت واجبات و استحقاق عقاب بر ترک واجب آمده منافیه. و به عبارت اخرى مقتضی برای عقاب بر ترک صلات موجود. مقتضی چی؟ امر و خطاب به اقیم الصلات، اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، اقیم الصلات لدروک الشمس الی غسق اللیل. اینها مقتضی استحقاق عقاب بر ترک واجب هستند. این را بگذاریم بگیم مستحق عقاب بر این نیست و عقاب بر ترک تعلمه. خب این دفع مقتضی است بلا موجبین. پس اگر یک عقاب باشه، علل قاعده بر ترک واقعیت هاست نه بر ترک تعلمه. بسیار خوب، حالا که این مطالب روشن شد، بگمانم با روشن شدن اینها دیگه اصل مشکل کاملا حل میشه که هم وجوب تعلم و فحص وجوب طریقی است نه وجوب نفسی و نه موجب استحقاق عقابه. و هم ثابت می شود که این عمل لازمه بلا فرق بین احکامی که فعلی شده یا احکامی که بعداً به خاطر حصول وقت و شرط فعلی می شود. حالا راهکار آقای ناینی را بعد برسانیم، فکر می کنم باشه برای فردا دیگه وقت گذشت. والحمدلله.